لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. والسلام درود بر أنبياء إلهي وأمة هدى صلوات الله عليهم اجمعین و شهدای راه حق و فضیلت. جلسه دهم تفسیر سوره مائده آیه پنجم، ادامه آیه که در جلسه قبل استفاده کردیم. خب در اینجا، در این قسمت دوم از آیه، این مطالب مطرح می شود که أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. خب بیان شد در این آیه که طعام و غذای اهل کتاب برای طرفین اشکالی ندارد و پاک است و حلال است، و بعد ازدواج موقت هم به اتفاق همه حلال است و طیب و طاهر است با محسنات، یعنی اونایی که پاک دامن هستند و دامنشون آلوده نیست به ارتباط نامشروع با دیگران. خب بعد بیان فرمود الا آتیتموهن اجورهن، اینجا اجر اینها و مزد اینها رو دادن که اجر بیان شده است قرینه است بر موقت بودن، اما در اینجا کل مهریه رو بیان میکند. زمانی که اجر اونها رو بدید اینجا اشکالی ندارد. محسنین همه اهل احسان باشن، یعنی پاک دامن باشن. محسنین رو اینجا مجددن بیان فرمود که باید محسن باشن. خب در اینجا محسنین رو باز توضیح داده است. غیر مصافحین یعنی اهل گناه نباشن، اهل زنا نباشن، اهل ارتباط نامشروع نباشن. ولا متخذی، توضیح دوم محسن، ولا متخذی، نگیرن این خانم ها اخدان. اخدان یعنی دوست پنهانی، رفیق پنهانی از جنس مخالف، از جنس مخالف رفیق و دوست پنهانی و نامشروع انتخاب نکنن. اخدان جمع خدن است به معنای دوست و رفیق، که در اینجا مراد دوست و رفیق جنس مخالف پنهانی به صورت نامشروع که در مقابلش همسر که ازدواج کرده است به صورت موقت یا دائم و مشروعیت دارد. خب بعد از این شرایط بیان میکند و من یکفر بالایمان، کسانی که کافر میشوند نسبت به راه ایمان. راه ایمان چیه؟ اون چیزی که خداوند بیان کرده در این آیات و آیات قبل، راضی به حلالها، حرامها، اصول دین، فروع دین. کسی که بیاد نسبت به ایمانش کافر بشه، بگه من میخوام با این زن یهودی ولو اهل زنا هست، یا این زن مسلمان ولو اهل خلاف هست با این ازدواج کن، خب این کفر ورزیده نسبت به ایمانش. تو اگر اعتقاد به خدا و اعتقاد و ایمان به قرآن و احکام دینت داری، باید طبق نقشه راه دین حرکت کنی. لذا در پایان این چند آیه که راجع به احکام حلال و حرام، چه در ازدواج، چه در خوردنی ها، چه در آشامیدنی ها، اینها مهم است. و من یکفر بالایمان، کسی که کافر به ایمان بشه. حالا یه نکته ای هم که اینجا عرض نکردیم این است که این که میگه طعام یهودی ها یا مسیحی ها برای شما حلال است و اهل کتاب برای مسلمان ها، اتفاق شیعه این هست که اتفاق شیعه و سنی این است که ذبیحه نباشد، یعنی گوسفندی رو که اهل کتاب ذبح کرده برای شما حلال نه. چرا؟ برای که بسم الله نمیگه، شرایط ذبح رو ملاحظه نمی کنند. اما راجع به غیر ذبیحه اتفاق است که اطعامشون اشکال ندارن، اما هر جا بحث گوشت و ذبیحه اینها معلوم معنا پیدا کند، چون ذبیحه حلال نیست و بدون شرایط ذبح اسلامی به خصوص نام خدا انجام می شود و خودشون هم کافرن نسبت به اسلام، ذبیحه اونها برای ما حلال نیست. اگرچه ممکنه ندرتن تعدادی هم بگن اشکالی ندارد، ولی بهترین راهش اینه که این موارد رو ملاحظه کنیم انشاءالله. و من یکفر بل ایمان، کسانی که نسبت به طریق ایمانی خودشون کافر بشن، بگن نه ما گوسفندی هم که مسیحی ذبح کرده است و شرایط ایمان هم نداشته باشد استفاده میکنه، خب یه غلط است، این دیگه از راه ایمان کامل خارج شده است. نتیجهش چیه این کفر؟ فقط حبط عملو، اعمالش نابوده، نمازش، حجش، کاراش، خیراتش، برکاتش. انسانی که مؤمن است باید سیر تا پیاز، سفیدی تا سیاهی، خشکی و تری، همه رو، همه موارد دین رو بهش عمل کند. امروز اون کسی که نسبت به حجاب کفر می‌ورزد، نسبت به خمس و زکات کفر می‌ورزد و یا ربا می‌خورد، خب این نمی‌تونه ایمان خودش رو حفظ کنه. ایمان حفظش یه قطره خون، یه منبع آب رو، یه دیگ آب رو نجس می‌کنه. حواسمون باشد بعضی از اعمال همه اعمال رو خراب می‌کنه. بیاییم اهل صداقت و عمل صالح باشیم و از عمل فاسد و عملی که بوی کفر و شرک و نفاق و گناه میدهد اجتناب کنیم. انسانی که اهل کفر شد اعمالش نابود است. دوم، و هو فی الاخرت من الخاسرین، و این انسان در آخرت از زیانکاران است. بیاییم قبل از این که اون زمان فرا برسد جلو خسارتا رو بگیریم، نگذاریم عمرمون، حیاتمون، زندگیمون هدر برود و اون وقتی قصه بخوریم و ناراحت بشیم که ناراحتی اونجا فایده ای ندارد، چون قبل از مردن انسان باید توبه کند و اصلاح بشود. و موقعی که عزرائیل آمد مهر کفر پای پرونده خورد و اهل خسارت و زیان بود و اعمالش نابود شده بود، این دیگه فایده ای ندارد. لذا پس اگر ما بخوام بگیم غذاهای پاکه، غذاهای اهل کتاب برای ما حلال و پاک است، باید بگیم اون جاهایی که از اون گوشت استفاده نشده است، گوشتی که ذابحش یهودی باشد یا مسیحی، چون شرط ذبح ایمان است. هر جا که این شرط نباشد اون ذبیحه حرام است، ولذا گوشتهای اونها در اون کشور مسیحی یا در اون کشور یهودی همش میشه نجس. و روایات هم الی ماشاءالله بیان کردن که از این طعام ها حبوبات و گندم و غیره و اینا رو بیان کردن. حالا به هر حال نتیجه کلام این که ما در بحث حلال و حرام باید نقشه راهی که خدا و قرآن و محمد و آل محمد بیان کرده است برویم تا به سرمنزل مقصود برسیم. انشاءالله لقمه ها پاک، درآمد ها پاک، حقوق ها پاک. آقا منی که کارمندم، منی که روحانیم، منی که مدعام، هر کسی در شغل خودش حواسش جمع باشد کسبش حلال باشد. اگر یه نفر اداری مثلا کلی صحبت شخصی بکنه، حتی معاملات فروش زمین و بنگاداریش هم تو سایت اداری بکنه، این معاملات میشه حرام. این درآمد میشه چی؟ حالا معامله حلال باشه ولی درآمدش، حقوقی که از اداره میگیره. من از مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی استفتا کردم که در ساعت اداری، عده‌ای تو ادارات در اون ساعت میرن کربلایی میبینن، زیارت میرن، مجلس فاتحه میرن، خود جمعی از کارمندا یا تو اداره جلسه میگیرن و کار اداری تعطیل میشن، ایشون تصریحا جواب دادن که فقط 20 دقیقه نماز بقیهش مشروعیت ندارد و حقوق در ازای اون حرام است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.